clássica. Não, I think we are in برای انتخاب مجلس چون وظیفه داشتیم که به این مسئله بپردازیم. تمرکزمون رو حوزه خانوما بود. یه بخش سه تا از خانوما رو دعوت کردیم. حوزه فعال، یه خانوم خانه‌دار فعال اجتماعی، یه خانوم خبرنگار در واقع حوزه رسانه رو دعوت کردیم و یه خانوم نویسنده رو. هر کدومشون مباحثشون رو گفتن توی اون نشست که منتشر شد. یه بحثمونم درباره یه جلسه هم میزه گرد دوممونم با دو نفر از اساتید بود. یکیشون استاد عرفان بود، دکترا داشت که از اساتید دانشگاه فوعلی و فرهنگیان بود. یکیشونم خودش فعال اقتصادی بود، رئیس اتاق بازرگانی حوزه زنان بود. یعنی توی این ضمن اینکه خودش هم دکتر فوق دکترای ریاضی فیزیک داشت، شیمی فیزیک داشت، تو دانشگاه فوعلی. سعی کردیم هر کدوم از اینا به فراخور تخصص و فضای اجتماعی که داشتن مباحث مربوط به حوزه زنان رو صحبت کنن و مطالب رو مطرح. گفتیم خدمت سرشان بعد با امروز گفتیم که سراغ جوانترها بیان که دوستان خانمهای جوان بگن که اصلا نگاهشون به مجلس چیه، چه تصویری از مجلس شورای اسلامی دارن، بعد اینکه چقدر فکر میکنید که روی زندگی مردم مؤثر این نهاد و بعد تو زندگی خانوم ها چقدر مؤثره. آیا تونسته اون نقشی که باید نقش حمایتی تو حوزه قانون گذاری داشت تو حوزه زنان به ویژه دختران جوان داشته باشه یا نه؟ نگاه دخترای جوان چیه علاوه بر نگاه خودتون؟
کاش بخاری رو کمتر کنیم ها.
بخاری رو که کم
ولی خب فعلا قابل نمیکنه. پنجره هم باز باشه. آره پنجره. چون من اومدم اصلا گرم هم بود خونه ها، گفتم شاید من گرم هم باشه.
خوبی؟ خانواده خوبه؟ خدا رو شکر، سلامت باشی. خیلی خوش اومدی.
خوب خانم. مرسی ببخشید دیر شد. من تاکسی نبودی، مجبور شدم پیاده بیام.
نمیدونستم. مشکل نداره. ببخشید من یه نباید جواب بودم.
عباس برد بودم بیمیتون قرمز اینو اصلاس من حالا شریفی
بودی
حالا
بخارم گرم شد
حالا
مردیم
شد حالا بودم حالا بابا نه دیگه چی؟
نه
تا دونیم بودی درم درست چون من خواهر
گلن من هر روز تا دونیم بعد چهارشنبه تا زد یه رو
بدون نه من خواهرم تا روز دوشنبه چیز همون تا دونیم هم ولی سه شنبه و چهارشنبه و پنجشنبه تا دوازدهمین
خانم شرفی شما دانشجویی؟
نه
دانش آموزی؟
نه هیچ
کدوم. الان چی کار میکنی؟
من کنکور شرکت نکردم.
خب
بله الان 19 سالمه. الان کلاً چیز نیستم توی حوزه تحصیل نیستم فعلا، پشت کنکور نیستم.
رشتتون چی بود؟
ده.
شما دانش آموزی خانم سوری؟ چندومی؟
ده.
عزیزم. رشته رو از 11 هم؟ خب شما چی؟ دانشجوی نه؟ رشته چیه؟ مادر؟ چی؟ دانشجوی ترم چندی؟
خب همه اصلاحی نخواهد بلاخره باجه شریف را نیستن بلازه سنی ها خیلی خوب از ذهبیت این طور افتاد هم استفاده دیگه از این سنی که حالا شما اومدید و کشورم فعال هم من فعال هستیم ولی به هر حال خودش حتما بازی مثلا سنی ها برای ما رو نظر من توی خودی مثلا نشت منطور شد ولی خیلی ایده ها چون که تبدیل داشته
باشم من کوتاه کنم دوستان یه نما از کاری که تا الان خودشون انجام میدن حالا چی کار میکنن رشتهشون تحصیلشون یا غیر از تحصیل کاری انجام میدن بزن بفرمایم تا ما سوالات بعدی رو خدمتشون باشیم.
من در یه بیوگرافی
بگیم. بله یه بیوگرافی
من شروع بکنم.
بفرمایم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من عارف شرفی هستم. الان خواهم دوم سوال کردم. گفتم الان در حال تحصیل نیستم. 19 سال هم نکوب سنکو شرکت نکردم. اما در حوزه فعالیت های فرهنگی و اینها یه اقعا نمیشه حالا اینو گفت. من هم یه مدت خیلی کمی اتحادیه بودم.
دانش آموزی.
بله. چیز بود. راه نمایی بودم. اونجا بودم. تو حوزه سرور و اینها مثلا راسته با فعالیتش مدرسه من گروه سرور بودم. اما چیزی که حالا خیلی مورد پسندم بود و توی این حوزه خیلی به هم دوام چه بود خوش گذشت هیته این نهج‌البلاغه بود نهضت جهانی نهج‌البلاغه خانی که میرفتم خونه خانم بسطامی پنجشنبه ها و اونجا هم حالا میخوندیم به اون سبکی که نهضت گفتیم و این نهضت جهانی که واقعا هم خوش داره به سایر کشور و همچنین روشنگری خانم بسطامی برنامه یعنی بود میرفتیم یه جایی
تبدیل کردیم
برنامه رو تبدیل میکردیم مثلا به مناسبت میلاد پیامبر یا میلاد حضرت علی اینجور مراسم ها بودم یه گاری درست میکردیم به شکل های مختلف ها روی پرچم یا اینا رو
میکنیم
و شکلات و بسته فرنگی که یه حکمه بعد رو پرچم برای مشروع به مثلا برای امور مناسب بود میبوردیم و مثلا هم شکلی ها توی مغازه برای مثلا خواهد بسته کردن اینطور مثلا
خیلی
ممنون نه من سال اول همه دیگه بله بله این هسته جمهوری که من سنم
حس خاصی داریم
برای ما بعد حس خیلی خوبی دارم که میتونم توی یک سرنوشت کشورم موثر باشم
برای این جمله تکراری
درست چیزی برای تکراریه آره درسته والله من خودم جدیدن هم یعنی دو سه روز پیشم یک گروه تشکیل دادم افراد حالا مثلا فامیل، خانواده، دوست آشنا و اینا که مثلا فکر میکنم تفکرات ما رو ندارن شاید رأی ندارن و اصلا به این نظام بدبین باشن موضوع کردم البته افراد مذهبی هم که فکر کردم میتونن موثر باشن نوز که یا حتی افرادی که میخوان رأی بدن ولی مثلا دلشون قرص نیم فقط بر حسب وظیفه میکنن اینا رو موضوع کردم حالا کم کم دارم توی گروه یه سری فعالیت هایی میکنم حالا پیام امید بخش شروع کردم که اول دادیم آقا مثلا به قول آقای راجی ریل گذاری نظام درست به پیشرفت های چشمگیری واقعا داشتیم بعد بگم که خب از منظر مثلا ملی و چطور بگم انسان دوستانه به رای نگاه کنم آره مثلا فلان کشور رای ندادن چه اتفاقاتی افتاد یا مثلا اگر رای دادن بر تو چرا کشور رای نمت دارن تبدیل میکنن که رای ندید و مردم خودشون میگن رای بدید اینا این که فکر میکنم واقعا من اقام فکر میکنم رای دادن جدا به قول شما جدای از جمعه تکراری واقعا الان یک میدان جنگه چه رای دادن چه اینکه تبلیغ دیگران به رای حواسی به هر در واقع چون به قوله البته این همه تگرش رو تو فضای مجلس هم خیلی زیاد شده اما خب اینا به طور دفاع از حرمه دیگه یعنی جمهوری اسلامی اینا که واقعا مهمترین حرمه به فرموده حاج قاسم عزیز خیلی از مناظر مختلفی میشه این قضیه میکنه
پس خودتون آمدین پای میگه پای کار که مردم رو تشویق کنید که بیان رای
بله حالا در حد تمام که اونجور که بتونم بله سعیم بله فکر می‌کنم اگه شروع کنم
بهتر از
اون هم باشه خیلی با آدم می‌شه چون
مثلا
بزرگتر من هستم،
بیشتر
میتونن صحبت کنن. نیچ
نگران نباشید،
ما
نوبت
همه
میرسیم. بسم الله الرحمن الرحیم. من مهندس شریف پور هستم، دوست قانقوما
هستم.
دانشگاه آزاد حقوق میخونم، ترم دو هم. فعالیت فرهنگی هم که دیگه ما همه جا بودیم، فعالیت فرهنگی با خانم شرفی هم توی اتحادیه با هم بودیم، دونه
بودیم،
آشنا بودیم با هم. الان هم که انتخابات به نظرم مهمترین حوزه انتخاب توی حوزه دانشگاهیه. اگه بتونیم دانشگاه ها رو مثلا چیز کنیم به رأی بدن، این مثلا دانشجوها خب خیلی تاثیر داره.
خودتون رأی دادید؟
آره، من سال 1600 رأی دادم. تو صدات انتخاباتی هم بودم، حاضر انتخاباتی هم
بودم. شما هم برای یه حضور بیشتر مردم کاری کردیم؟
بودیم، ما تو دانشگاه داریم فعالیت میکنیم.
چی میکنیم؟
اول که حالا رایانو بودیم، ندی بود فعالیت شما
مستثان قریب.
بعد اول از همه این بود که بچه ها تو رایانو به طور غیر مستقیم دعوت کنیم به انتخابات رو، اینا که حالا روحانی و راهی و همه زحمت کشن صحبت کردن و اینا. گرده داشتیم هم توی خوابگاه و هم توی اتوبوس برای دعوت. مثلا درباره حالا بیشتر خصوصی به شبهات و مسائل سیاسی و اینجور چیزا بود. مثلا بچه‌ها سوالاشون، بعضی از سوالاشون پاسخ کجا واقعا تاثیرگذار بود. مثلا نتیجه میگیم که مثلا خیلی که میبینیم نمیخوان رأی بدن، یا مثلا خیلی میگن این همه فساد و اینا مثلا هست، چون که واقعا جواب سوالاشون نمیدونه، کسی نمیتونه طالبشون که این اشتباهی این جوریه مثلا چیز کنه اینا. و واقعا مثلا دیدن یکی از خواهرای ناگه دانشجو اومده بودن تو گروه بچه‌ها صحبت می‌کردن، مثلا واقعا خیلی از سوالاشون جواب داد. بعد الان که حالا تو دانشگاه نظرمون که اول از همه تیربون آزاد بذاریم، بعد دشم یه دعوت کنیم از نماینده‌ها بیام ببینیم چی میشه دیگه.
شما چی دیگه؟
نوبتی هم که باشه نوبت شما.
من انسیسوری هستم، بلن دانش آموزم، بله سنم همین نرسیده رای دادم. ولی خب ته اتفاقاتی که افتاد، حالا به قول خودشون اعتراضات و اینا، واقعا واقعا به این نتیجه رسیدم که راهی که دارم میرم درسته. واقعا به این نتیجه رسیدم و بالاخره به نوبه خودم سعی کردم که از همین الان اطلاعات عمومی ببرم بالا. تا حالا درسته سنم به رأی دادن نرسیده، ولی خب وقتی با بزرگترم مثلا صحبت میکنم، یا کسی که مثلا دوست نه ضد انقلاب باشه، نه مثلا این دولت رو دوست نداشته باشه و اینا، نه اینا، این که دوست نداره رأی بده و اینا، الان توی انتخابات بتونم حرفی داشته باشم، بتونم مثلا انقدر اطلاعات داشته باشم تا بتونم بزرگتر خودم مثلا بیام بهش بگم که چرا رأی بده، بتونم چی بهش میگم، بتونم متقاعدش کنم. توی حال مدرسه اونا خب تقریبا فعال هستم توی کلن جاهای مختلف، ولی خب توی مدرسه سعی میکنم که حداقل اونایی که سن خودم هستن رو متقاعد کنم، یعنی اونقدر که اطلاعات دارم مثلا بهشون جواب بدم. فکر میکنید با توجه به این که شما
باشه
دخترای نوجوان الان به نظرت مهمترین دغدغه یه دخترای نوجوان همسن خودت دانشجو چی هستش؟
من تا جایی که مثلا صحبت‌های دوستامو دیدم، خب یکی از حرفایی که میزنن و اینکه فکر میکنم واقعا دشمن اومده مغز اینا رو واقعا پر کرده، اینه که آره جمهوری اسلامی دولت خودش میاد اونا کاندیداها رو مثلا مشخص میکنه. خب چرا ما باید بریم رأی بدیم و اینا؟ یعنی یکی از سوالاشون مثلا این بود که اصلا چرا ما بریم رأی بدیم وقتی خودشون میان انتخاب میکنن. یا مثلا اصلا سوال عجیبی که میکنن این که اونایی که رد صلاحیت میشن، من نمیدونم از کجا میشناسن، هنوزم که الان تایید صلاحیت شده بزرگترهای ما نمیدونن که کیا تایید صلاحیت شدن، چون اسامیشون فعلا نیومدن که شناخته بشن. نمیدونم چجوری میگن، ولی میگن که اینایی که رد صلاحیت شدن ما بهشون اعتماد داشتیم، اونایی که تایید صلاحیت شدن
اعتماد نداشتیم.
نمیدونم از کجا اومده، ولی این حرف رو میزنن. یکی از چیزایی که هست.
فکر میکنی خانم شریفی این فضا رو چجوری باید پیش برد؟ یعنی فضایی که دخترای نوجوان جوان ما باید از الان یاد بگیرن کنشگر سیاسی باشن به عنوان یکی از حوزه های زندگی تو حوزه سیاسی فعالیت داشته باشن، منطقه بتونن درست تصویر درستی از اتفاقی که داره میفته داشته باشن و درست تصمیم در واقع انتخاب کنن. همیشه هم انتخابات نیست، همین که افراد بفهمن که کی تشخیص بتونن بدن کی داره حق میگه، کی باطل میگه و کی درست میگه و کی غلط، نکته مهمی. چی باید کرد به این فضای تو حوزه دختران جوان؟
بلا در این مورد که من سیاده و خیلی بد بوشی به همین به شراف بشه
از نگاه
شما. اما حالا فارغ از این چیزا، حالا شاید این صحبت کنیم، من خودم عمل نکنم، اما نظر که دارم فکر کنم کاری که درست باشه، نظرم کار تشکیلاتی خیلی خوب جواب میده.
خب
اصلا میگن دست خدا با جماعت، اینه یه حقیقتیه. وقتی که چند نفر جمع بشن مثلا فکرشون و ایده هاشون توانمندیشون روی هم دیگه بذارن، قطعاً از یک نفر بیشتر جواب میده. مثلا من خودم فکر کردم اول که مثلا در حیطه انتخابات انتخابات باید پرشور برگزار بشه به گفته مثلا حضرت آقا، و وقتی که یه چیزی شور داشته باشه هم میگه خدای ببین چه خبره، این چیه که اینقدر دارن تبلیغ، مثلا یه چیزی البته قابل مقایسه شد نمیشه، اما مثل محرم اینقدر ما این شور و خدا رو شکر تو کشورمون هست و اینا، همه مردم دنیا دارن ببین چه خبره. این شوره خیلی مهمه که بتونیم جذب کنیم. من حتی داشتم میگفتم مثلا چقدر خوبه که مثلا نمیدونم اینو بگم یا نه، ولی مثلا هیئت های بزرگ ما، حتی مثلا هیئتی که خودمون میریم، خانم سوریان در جریان، هیئت مجلسانه نمیدونم شاید بودید یا نه، حالا نمیدونم حالا این برنامه رو داره یا نداره، ولی مثلا میگم روز رای یه فراخوانی بدن، مثلا یک جشن یک کاروان شادی، مثلا میگن رای اولیا بیایید بریم با هم، یک نمادی داشته باشه، پرچم به دست با شور با ذوق قشنگ بیان فیلم برداری، یک بازتابی داشته باشه. ولی که آره دیگه این نقش خواص هم خیلی پررنگی که بیان تبیین بکنن. الان بولا حالا شاید درست هم باشه، ولی مثلا توی هیئت بزرگ یه مداحی شناخته شده میاد حتی از شهر دیگه دعوتش میکنه، یک کلمه راجع به اتفاقات نمیگه. خب واقعا اینا به نظر من اصلا یه طور نمیدونم چی بشه اسمش رو گذاشت. همین این همین که اصلا بعضی از این مساجد ما هنوز جا نیفتاده، یعنی فقط چسبیدن به نمیدونم نماز و غسل و روزه و این چیزا که خود آدم با یک حالا میخوام شأن این چیزا رو بیارم، ولی آدم یه رساله مراجعه میکنه، حتی یک سرچ ساده یه جستجوی اینجوری میتونه آدم به جواب سوش برسه. ولی مثلا الان که این همه حجمه دشمن سر مسائل گوناگونه، خب الان اصلا مسجد محله ما به نوبه، خب من راه دوری هم نرم، واقعا مسجد سکولاری به معنی واقعی کلمه، با شعار دادن که مخالفن، مکبر جوونی از مسجد میندازنش بیرون، یعنی کاملا فقط یه چند تا پیر اومدن تو مسجد، تا هم شعار میده پیرزنی برام گردون بالا چند سال پیش میگفت حاج آقا دعاشون کنید به کجا
میرید اثر مسجد هم نیست، مسجد ما تکبیر نمیگفتن ولی ما دعوا کردیم و چند دیگه میگن یه
دفعه میگن همسو این کار نیست. آره یعنی میگم این نقش خواص هم خیلی واضحه، حتی خود آقای خامنه‌ای تو صحبت‌های اخیرشون گفتن که دشمن نقش خاصی برای خواص داره، یعنی میخوای بی تفاوت بشن یا احتیاطای بیجا کنن بگن خب حالا اینو نگیم، حالا اینجوری میشه اونجوری میشه، با این تفکرات وز وقت خب دخول من حالا نمیخوام وظیفه خودشو چطور میتونه انجام بده. حالا من با توجه به روحیات و حالا زندگی خودم این گروه رو زدم، حالا اینجوری تونستم که چی بکنم. آره
باعتیدی چون بعد فکر میکنید دخترهای همسن خودتون الان با اصلا دغدغه‌ای روی این مسئله
شده دارن که پیگیر بشن ببینن کی کاندیدا شده و باید چجوری باشه رصد کنن برن جلساتی که هست.
والا من چون دیگه مثلا این مدتی که حالا مدرسه نمیرم میگم اینقدر الان سنگ اندازه دشمن زیاده و چیزای عجیب غریبی میگم اصلا من خواهرام که از من میزن خواهر کوچیکتر دارم مثلا دبیرستان چون راه نمیرم مثلا میگم یه اصطلاحی که مثلا باب شده رو میگم من چند وقت مدرسه نمیرم چقدر چیز عجیب غریبی میگم که این مدارس میگه آره بابا تو هم همه چی جا مونده آره میگه امروز تو این اسلام زمان رو گفته فردا یه چیز میگه بچه کلاس میگن اینو میگن من میگم چون تو این فضا نبودم چون خیلی به اون صورت داریم چون واقعا دشمن برای هر روز یه برنامه چیده دیگه همینطوری نوبین و به روز پیش میرن متاسفانه. اما خب الان من چیزی که متوجه شدم حتی یه سری از مذهبیامون متاسفانه اونجا رأی نمیدیم. مثلا میگم یه جوونی نام تو فامیل ما هستش یه پسر جوونی 21 ساله‌ای مثلا ما نمیخوام رأی بدم. الان فکر کنم دیگه زنش عوض شده چون خانواده‌اش کاملا اهل رأی دادن و اینطور مسائل. یا مثلا دوست خودم که حالا مثلا خانواده شهیدن و خیلی شاخصن و حتی اینجوریان اما خب گفتم نمیخواستم رأی بدم ولی چون آقای خامنه‌ای میگه رأی میدم چون اصلا مجلس اونجور که باید کار نکرده و اصولا ما میگن اونجور که باید کار نکرده منظورشون معیشت و یعنی خودش هم گفت و بعد تو سفره های مردم اثرش معلوم بشه. آره بعضی این تفکر رو دارن
دقیقا همین من توی همین اقوام اینا داییم مثلا مذهبیه مثلا ضد دین و اینا نیست که بخوام بگم من میگفت رای نمیدم برگشتم بهش گفتم دایی جان ببینید چیز من الان درست سنم نمیرسه نمیفهمم بعضی چیزا رو مثلا اندازه شمایی که بزرگتر از منید ولی خب من توی نظرم اینه که این یه مسئله دوراهیه خب که حالا میگم باشه من با شما کنار میام میگم آره دولت ما خوب کار نکرده با اینکه واقعا هم خوب کار کرده با اون خرابی هایی که دولت قبل وجود آورد ولی چی خوب کار کرده ولی من میام مثلا با هم نظر با شما میشم میگم آره خراب کرده واقعا الان کشورمون رو دارن به بد میکشونن و هیچ اصلا اقتصاد اینا خوب نیست. خب من میام اینجوری میگم میگم آه حداقل ما خوب و خوبتر رو بذاریم کنار بین بد و بدتر رو نگاه کنیم بگیم ما دوتا راه داریم الان یکیش میرسه به بد یکیش میرسه به بدتر. من اگر میام میبینم کشور خوب نمیشه با رأی دادنم حداقل نذارم بدترم بشه بذارم همین جور که هست باشه کشورم به نومودی نکشه حداقل.
که البته این واقعا اینجوری نیست یعنی دیگه شما داشتید تهشون دیگه تهش دیگه اینجوریه درست
نظر شما چی؟
خب من با نظر تو تاسوسا مخالفم.
خب
خب چیز بگم اول از همه این که باید جامعه رو به دو قشت تقسیم کرد به قول شما خواص به نظر من همشون رأی میدن همون 30% جامعه همشون هم تا مثلا دقیقه آخر هم باشه دلش نمیاد استرس میگیره مثلا میگه برو برم رأی بدم
میگه بذار حالا
نفس کنم و اینا رأی میدن مون مهمون قشه اون یکی دسته است که اصلا بگوی نه هیئت میاد نه مسجد میاد هیچ جا نمیاد داره زندگی
هست جما
تهش هم میخواد
نه مسجد میاد نه
هیئت میاد نه 30%
نه حالا باز میگی باز مثلا اینجوری هستن مثلا ما مسجد میریم به قول خودمون جوون که اصلا نمیاد داره یا پیره
آره واقعا یاده چیه مسجد جوون
تنها جوانان هست
این هم همیشه من میبرم میشونه صفحه و میگم بیا تو جوونی دعایی تو قبول میشه
باز خوبه نمیگن صفحه و جه اولیا مقرب نه بسته من یه بار رفتیم صفحه و جه اولیا مقرب
بعد دیگه حالا این بعد موضوع دوم که قشه جامعه است که بعد دانشجو واسه تقدرشون که لیسانس بگیره این کشور بره
خب
مثلا این اینجور بعد مثلا چیز کنیم رای بدیم مجلس هم حالا به نظر من خوب کار نکرده اگه بخوایم حالا مثلا چیزاشو نگاه کنیم شاید مثلا دو سه تا کار مثبت انجام داده باشه ولی آیا تو این دوره 4 ساله 10 تا کار مثبت خوب به نظر من رو هم نداشته. حالا با یکی از نمایندای مجلس آقای امیرآبادی صحبت کردیم نماینده قم چیزهایی که ما میگفتیم شایستیشون خودشون تایید میکرد مثلا بچه ها سوال پرسن که اینکه میگن مثلا به نماینده ها دناپلاس دادن و خونه دادن و اینا برگشت گفتش که آره، گفت همه جای کشور همین، همه جای دنیا همینه، چیز میکنن هر کسی که نماینده مجلس میشه بهش خونه و ماشین میدن. گفتم بدن لازم نیست که پرایس بدن که مردم سوار میشن، مجبور نیست که حتما دناپلاس سوار بشن. یا اگه مثلا خونه میدن لازم نیست مثلا شمال تهران به تو خونه بدن، جنوب تهران به تو خونه بدن، با مترو بری رفت آمد کنی، بری کم شبیه مردم عادی باشی. یا مثلا به خودش تایید کرد که مسئول دفتر من دامادمه، رانندم فامیلمه
چه صادقانه.
هم بعد یه جوری داشت حرف میزد میخواست خودشو مثلا چیز کنه، چی میگن؟ خودشو سفید کنه مثلا، این حالتی بود که اینا. بعد ما گفتیم چرا؟ گفت آخه ما چون درباره مسائل مهم امنیتی کشور صحبت میکنیم، ما نمیتونیم هر کسی رو بیاریم راننده بشه، میره مسائل رو مثلا چیز میکنه، میره افشا میکنه، مثلا اینجوری بود. دو تا مورد خوب گفت از عمل کرده مجلس، یکیش این بود که قرار مالیات بگیرن، آرایش تایید هم نشده، بگیرن از سلبریتی ها و مثلا بلاگر و اینا، هنوز هم نگرفتن. اون یکیش هم دیگه نمیدونم، اون یکی رو یادم نمیاد که چی بود. مثلا این
دیگه دو تا مثبت هم گفته، یکیش رو یادش
میاد. آره اون یکی رو یادم نمیاد. یکیش هم در این نظام پزشکی بود فکر کنم، در باید هم مثلا. بعد موضوع دیگه این به من به نظرم
اصلا کلا آدم
موضوع این که مردم به نظرم اکثریت فقط به خاطر نظام رسمی رو حالا من یه چیزی
میشه من صحبت کنم.
درسته مجلس موتور مجلس موتور اقتصادی کشور، مجلس درسته بهتر از دولت میتونه کار بکنه، ولی مهم اینه که حتی اگه آدم به نظرم خوبم باشه بره اونجا شاید بد نشه، ولی باز یه ذره تحت تاثیر محیط و اینا قرار میگیره.
من بگم صحبت های ایشونو چون ایشون گفتن که من با صحبت های اینا مخالفم. ببینید من الان نمیگم مجلس 100% درست عمل کرده اینها، اما من یادم آقای علی زکریا که یکی از فعالین مجازی تو مشهده میگفتش که صحبتش خیلی برای من واقعا قابل تحمل بود. میگفتش که ببینید هر کسی که الان داره حالا برای ما که موافقی، حالا اون که قشرشون فلان که من کار ندارم، داره خلاف نظر رهبری حرف میزنه، مگه نمیدونم این آیت الله، این استاد دانشگاه، این خانم جلسه، این بدونه آقا من داره اشتباه میگه اگه خلاف نظر خانم بشه. آقا خامنه‌ای چندین بار توی صحبت اینویش و سخنرانی که پخش شده این دولت رو بهترین دولت تا الان، این ببخشید این مجلس، اصلا دولت هم تعریف کردن ها، این مجلس رو بهترین مجلسی که تا الان هستش معرفی کردن. البته این به معنی نیست که هیچ مشکل نداشتن و واقعا صدشون رو گذاشتن در رده مثلا مجلس انقلابی عمل کردن، چون من خودم بعضا زنگ زدم عمدتاً هم به خاطر مسائل فرهنگی و سلبریتی ها و حجاب و اینها بوده که زنگ زدم گفتم که مثلا آره چرا اینجوریه، چرا جوری، شماره های مطالبه گری اونایی که میذارن. بعد من معتقدم مثلا میگم مسائل اقتصادی خیلی مهمه، یعنی مثلا همه مردم که ایمانشون اونقدر برنز که میگن خود نه دیگه، مثلا مثل یاران حضرت علی که مثلا سه روزه هیچی نخورده باز داره از حضرت علی دفاع میکنه، اینا درست. اما به نظر من یکی از مسائلی که باعث میشه که حتی مردم ها مسائل اقتصادی رو خیلی پررنگ بدونن، باز هم مسائل فرهنگیه. یعنی انقدر هجوم این شبکه های بیگانه زیاده، یا همین سلبریتی های ما، همین خب داخلی های ما که دارن لجن براکنی میکنن علیه نظام و اینا، باعث میشه بعد چون رسانه دسته اوناست، ما خیلی تو کلاس نقش رو در این باره صحبت کردیم، چون رسانه ما رسانه ضعیفیه، بالاخره گوگل و اینا همه دست اون وری هاست دیگه، دست ما که نیم، ما که مدیر اصلیش نیستیم، اونا اونجور که بخوان دارن چی میکنن با ما، در صورتی که کشور خودشون پر از فساده، پر از فقره. اینو واقعا دیگه با آمار رسمی دیگه تو خاورعربی و برنامه مختلف کاملا داره با فیلم و مدرک اینا نشون میده، اما فقط دارن سیاه نفر. در صورتی که حتی دولت در زمینه اقتصاد فعالیت های مثبتی داشته، مثلا همین چه میدونم برای خانمای، برای مثلا سربازا که حقوقشون رو بیشتر کردن، یا مثلا برای فرزندآوری تدابیری که شده، مثلا چیزایی که بهش تر حالا زمین ماشین و اینها، یا حالا از خدمات دیگه نمیدونم مرخصی زنانی که مثلا زنان باردار یا مثلا زنانی که تازه بچه دار شدن که مثلا بیشتر کردن مرخص،
یک سری از این شده، البته پی دی افش بود، من باز درگیر یه سری کارا بودم و خوندن این کتاب و فلان و اینا، نشد تا آخر بخونم. توی پی دی اف هست خدمات مجلس رو گفته بود، مثلا گفته بودم آقای قالیباف مثلا خانوادش رفتن ترکیه برای سیسمونی، این صحت داشته نه که اونجا گفته بود آره این اصلا برای سیسموری نبوده این اشتباه، ولی آره این که رفتن ترکیه درست بوده که یکی از بچه قالیباف هم اعتراف کرده گفته من به خواهرم گفتم این کارو نکن، آقای قالیباف هم گفته آره اشتباه بوده، ولی بالاخره اشتباهی که صورت گرفته. یعنی به نظر من باید منصفانه نگاه کرد، یعنی نه اون دید احمقانه داشت که بگیم آقا همه چی خوبه همه چی گل و گل، نه که مثلا بکوبونیم دیگه همه چی. واقعا باید بعدم علی همیشه مثلا میگم همین آقای رئیسی یا رئیس مجلس که همه نماینده ها، بله نماینده های خراب هم هستن، اما وقتی که میبینه دشمن یه مجلسی یه دولتی انقلابی عمدتن انقدر میاد بد میکنه چهره ها رو که ما کاملا نظرمون عوض بشه. مثلا همین آقای رئیسی که این برنامه دهک ها رو گذاشته بودن و اینا، بعد مثلا ما بنام گفتن این خوب حالا کاش کم مردم خوش میشن، من گفتم حالا نمیدونم شاید من بد بمونم، من گفتم اون رئیسی کاری کنه که از این آسان سر مردم میشن.
سلام،
من شما خوبم. اینقدر رسانه های مالدی هم کار میکنن، نه بیکار نمیشنن که کار میکنن، تبلیغات سو میکنن که مثلا مردم نظرشون عوض میشه، یعنی کاملا مشخص دیگه میان حتی اقدامات خوب دولت رو میکنن، اینقدر که رسانه های دشمن داره کار میکنن.
حالا با توجه به اینکه یکی از دغدغه های دختران و حالا دختر جوان و تحصیل و کار و این هاست، فکر میکنید که مجلس چقدر موفق بوده برای تأمین در واقع آینده جوانای کشور؟ چقدر تونسته گام برداره توی این حوزه؟ و چقدر جوانای ما خبر دارن از اینکه اتفاقاتی که افتاده و حمایتایی که شده؟
کار که حالا فکر کنم کرده در حد 10-20% فعالیت داشته باشه، ولی اینکه جوانامون با خبر باشه هیچ کدوم از جوانای ما عملا از فعالیت‌های مجلس با خبر نیستن، مثلا اینکه مجلس هم رسانه قوی نداره کلا در جریان کارا و اینا نیستن، ولی کارم در مورد مثلا کار مثلا در مورد اشتغال و اینا اونها به نظر کار اونچنانی نمیاد. منو به عنوان مخالف باید
نه اشکال نداره، شاید اگر ما هم جای شما مقابل نشسته بودیم قطعا موازنمون متفاوت بود، هیچ چیزی نیست که حالا همه
حالا بخوایم بگیم در مورد صحبت خانشاره که میگفت مجلس آقا فرمودن که مجلس این مجلس هر کدر بگه مجلس درسته نزد به مجلس قبلی این مجلس خیلی فساد نداشته، مثلا مثلا مجلسی که برجام تو 20 دقیقه تایید میکنه مشخصی که خب، ولی این مجلس با چه اسم مجلسی رفت بالا؟ با اسم مجلس انقلابی رفت بالا، انتظارات من مخصوصا انتظارات قشر مذهبی برآورده نکرد، چه برسه که بابا مثلا انتظارات قشرهای دیگر رو برآورده کنه، نه به نظر نه کار مثبت اونچنانی داشته نه کار منفی اونچنانی، حتی وسط در حد
معمولی
خودشون میرفتن کارهای اونجاشون رو میکردن. مثلا بخوایم نماینده خودمون رو مثال بزنیم، مثلا آقای اسم
نمیبرم
خیلی هاشون اصلا 50% قایق بودن تو مجلس، اصلا حضور نداشتیم، مثلا 50% اصلا رأی ندادن، یا مثلا یکی از نماینده های انقلابی همدان که همه خیلی انتظار داشتنشون کار کنن، مثلا خیلی درسته کار کردن هم مثلا نسبت به بقیه خیلی بهتر بودن، ولی خب اون ایشون هم اونجا کار نکردن مثلا بخواییم
بگیم. خب ما چه توقعی از نماینده داریم؟
نماینده
کار نکرده یا کرده؟
اول از همه که مشکلات شهر استان خودش رو حل کنه، همدان یکی از دو تا مشکل اساسی داره که مشکل مسکنه، یکی مشکل آبه، مشکل مسکن که اصلا خونه های رهایت شده اون شهرک چی پروازه، بعد اون یکی منزل های دیگه خیلی نیمه ساخته رها شده و اینا پلاکی که سر اونا خوردن، سر مسکن
چی شده میگی؟
این معمار و اینا چیز کردن. موضوع دوم در مورد آب، الان دانشگاه ما مطالبه گریش آبو داد آزمایش کردن با استادای دانشگاه آزاد و استادای دانشگاه بوعلی، آبو بردن دانشگاه حالا البته خبرش رسانه‌ای نشد، حالا در حد چیزا اینا بردن دانشگاه بوعدی دادن آزمایش کرده آب 100% مثلا نمیگم صد ولی قطعی آرسنیک داره داخلش، مثلا مشخصه که آرسنیک داره داخلش، مثلا قابل آشامیدنی نیست. حالا اومدن میخوان یه کار دیگه بکنن، اومدن آب تمام نقاط مثلا محله های مختلف رو جمع کردن ولی به اون آزمایش اون مرحله نرسیده، رفتن مثلا اونم آزمایش کردن ببینن به کجا میرسه، یا تصویر خانه اسمونم یادم رفت، تصویر خانه چیز که اونم اصلا باید آب از تصویر خانه بیاد بیرون، اصلا تصویر خانه هنوز افتتاح نشده که آب مثلا تصویر بشه بیاد بیرون، یعنی همجور آبو از که سد میاد یه تصویر معمولی اون تصویر خانه اصلی که باید آبو قطعی تصویر کنه انجام نمیشه. بعد مثلا مردم یا همه تصویر کن زدن یا آب مدنی میخرن، مثلا این بعد یکی از مشکلات
چقدر
هر میشه.
چقدر آب مدنی خرید با
ما؟ الان یه خانواده چهار نفره یه خانواده چهار نفره حداقلش خیلی بخوام کم بگیم هفته بعد یه باکس آب مدنی بخره 6 تا. چقدر میفته؟ نزدیک 100 هزار تومان میفته. ماهی میفته نزدیک 500 600 هزار. کجا دیگه واقعا خانواده نداشته باشه مثلا بخره.
البته در مورد مسئله آب حالا من از همه استانا قطعا خبر ندارم، اما مثلا شهر قمم اینجوریه، یعنی مثلا یه خانمی که از این فعالین جمعیتی توی ایتا گفته بود که مثلا نشون داده بود ظرفشون، گفت این ظرف من چقدر کثیفه بس که آب خرابه اینجا، یا مثلا من منزل دایام قمه مامانم اخیرا رفته بود میگفتش که اصلا آبشون خوب نبوده، مثلا اونجا رو با این مشکل، یا شاید هم حالا همه این مناطق قم نباشه، ولی مثلا دوستم هم دانشجوی دانشگاه قمه میگه برای ما نمیدونم از کجا میاد تصفیه شده است آب، حالا دیگه نمیدونم به چه
شکلی آره اصلا از اونجوری آب قطع نمیشد یه سری
آره
اون وقت قطع میشد. یه موضوع دیگه هم که ما باز هم جلسه داشتیم با وزیر استخدامی دولت، ایشون اصلا به نظر دولت نمیدونه آب همدان مشکل داره، چون اومد گفتش که ما آب همدان رو درست کردیم مشکل آب حل شده، یه آب خیلی سالم خوب تحویل مردم همدان داده میشه. پاییز امسال بود فکر کنم تهران باشون جلسه داشتیم تو اگر، بعد ما گفتیم که نه اصلا اینطور نیست، آب همدان وصله ولی اصلا آبش قابل استفاده نیست، بعد شما من پیگیری میکنم اطلاع میدم. حالا اینجا با ضعف استان داره که مثلا اطلاع نمیده به دولت و اینا، ولی خب به نظر نماینده هم حالا باز الان سر رای گیری میان مثلا میگن پیگیری میکنیم اینا، ولی حالا
دوستان دیگه بگن توقعشون از نماینده ها چیه و نماینده های همه دار.
به نظر من که توقع همه نه تنها من همه اینه که واقعا چیزی که میان میگن رو عملی کنن، نه فقط در حد حرف باشه و که رای بیارن.
حالا من یه موضوعی وسط هم شما داشت بگم که یه چیزی بود که قول دادن انجام بشه طرح شفافیت آرا بود که انجام نشد و اینا، حالا آقای امیرآبادی درباره این موضوع نکته مثبتی گفتن، این بود که گفتن اصلا طرح شفافیت آرا اصلا قابل اجرا نیست، مثلا میگفت ما درباره یه موضوعی رای گیری میکنیم که اگه اون موضوع تصویب بشه بر ضد امنیت ملی کشوره، بعد مثلا حالا داشت مثال میزد
آخه چند درصد مسائل این شکلی هست؟ چرا حاجی گیری نف بازی در میاره؟
حالا ایشون با آقای لاریجانی در رقابت بودن، یه سری همونجا رو تحقیق کرد گذاشت که بعد یه موضوع میگم مثلا ما در یه موضوعی حال میگم مثلا در برای معلم ها ما خواهیم موضوع داریم پس ضرر خودشون هم خودشون نمیدونن، ما بیایم اینو تصدیق نکنیم بعد رأی بزنیم فردا میام معلم ها معترض میشن، یعنی که مثلا شما چرا اینو تصدیق نکردید، مثلا این شبا گفتم خب مثلا از اولش نباید قول میدادین که به خاطر رأی گرفتن ما میخوایم شفافیت آرا رو اجرا کنیم که رأی بگیرین بعد اجرا نشه و اینا، بازم قبول نکن اون باز حرفای خودش
منطقا باید باز نگاه کارشناسی بود.
آره دیگه همون دارم میگم که مثلا از اولش نباید قول میدادن که بعدا نتونن اجرا کنن، الان هم باز طبیعتا در انتخابات باز همشه قولایی بودن که هرش من بودن
که کشکی من حالا قبل از اینکه بگم توقعاتم چیه حالا از مجلس، اول از همه این کتاب خیلی عالی و معرفی بکنم، کتاب سنگ محک نوشته باید راجی که واقعا خدا خیرشون بده و حفظشون کنه که 47 شاخصه حالا کلن مسئولین نظام، حالا چه رئیس جمهور باشه چه رئیس مجلس، دست حوزه فردی و اخلاقی تخصصی و مدیریتی و انقلابی، من حدود یک سومش رو خوندم، حالا فقط در حوزه فردی و اخلاقی رو خوندم، اینقدر و این داستانشون خوب جا انداختن. یعنی مثلا میگم در حوزه جاه طلبی یا اصلا آدمی که جاه طلبه نباید رای بیاره، یا مثال میزنم مثلا از خیلی از شهدا که همشون روحی جهادی داشتن که هیچ وقت اسمی از خودشون نبوده، با اینکه شخصیت مطرحی بوده باربری میکرده، اصلا براش این چیزا عیب و عار نبوده. در همین کتاب خیلی من واقعا دیدم روشن شد. یعنی مثلا اینکه انتظارات مردم میبرد بالا از یه نماینده، که مثلا واقعا یک نماینده چطور و نشون میداد که مثلا از صدر اسلام تا الان عمدتا افرادی که مقابل امامشون قرار گرفتن به خاطر جاه طلبی بود، یعنی پولدارم بودن، تو قصرم زندگی میکردن، اما هی میخواستن مقامشون بره بالا، مثلا استاندار فلان مثلا شهر بشه که هی ارتقاء مقام پیدا بکنه، تا جایی که دیگه مسئله سقیفه و مسئله کربلا و اینا. من فکر کنم این کتاب خیلی کمک کننده است. یعنی از هر ملاک بگم واقعا مدیون اون یکی میمونم. و مثلا نشون میداد یه سری از مراجع تقلید، حالا چه سالهای گذشته چه الان، اونایی که تو خبرگان بودن چقدر سخت مسئولیت میگرفتن. یعنی مثلا علمای ممتاز نجف رو دعوت میکردن که رئیس حوزه علمی نجف رو انتخاب کنن، همه میگفتن مثلا آقای فلانی شایسته اینه که مرجع تقلید شیعیان بشه، ولی آقای فلانی میره زنگ میزنه توی خودش نجف بوده. یکی از این فقیهایی که توی شمال کشوره زنگ میزنه میگه من عقلم میگه شما از من صلاحیت بیشتره، شما باید بیاید. اونم میگه نه شما مثلا فقیه‌تری، من بیشتر با مردم بودم، خیلی کار علمی و اینا ندارم. آخرم میره نمیدونم حرم امام علی، اینه که این داستان خسته، این کسی که مادرش رو از دست داده گریه که مثلا من کمک کن فلان بخوام. یعنی میگه مسئولیت باید با این دید باشه، با این دید که مثلا میگفت یکی از این افرادی که نماینده خبرگان اسمش رو نوشته بوده، گفته بوده که ببین اگه مردم به ما رأی دادن ما بهشون خدمت کنیم، اگه ندادن خدا پدرشون رو بیاموز این مسئولیت سنگین رو از دوش ما برداشته. و اصلا کسی میان مسئول اونجا نباید رقابت چیز داشته باشه. یعنی باید مثلا همون مثلا خود آقای خامنه‌ای که وقتی که این مسئولیت رو بهش میدن خودش کناره میکشه، میگه نه، دلیل میاره، نمیدونم گریه میکنه، که همین اسناد و تصویر و مستنداش هست، ولی میده کار زمین میمونه اگه من بر ندارم. ولی آیا واقعا من نمیدونم این مثلا این صد و خورده این نفر که حالا توی همه دا پادید شدن واقعا اینجوری نگاه میکنن؟ حالا فقط همین شاخص رو بگیم، مثلا شاخص های دیگه که حالا یکی از مهمترین شاخص ها قطعا کسی که همچی دیدی نداره رو نمیتونه به من خدمت بکنه. یا مسائل دیگه که مثلا الکی وعده ندن راست بگن، مثلا در باب راستگویی امام خمینی، میگفت امام خمینی یه بار این نامه میده که بره از تو رسانه مثلا رسانگی بشه در مورد اینکه گفته بوده که آقا من در مورد دعا کردم برای بسیجی ها توی جبهه و اینا، بعد دوباره میگه بیاری برگر رو میارن و مثلا یه چیز رو اصلاح میکنه میده. بعد این که نزدیکشون بوده میگه مثلا چی بود مشکه؟ میگه امام خمینی گفته که من توی نامه نوشته بودم من با همه همم برای بسیجیان دعا میکنم، اما این غلطه، من باید بزنم من با بیشتر همم برای بسیجیان. اینقدر صداقت تو زندگی امام خمینی برای این بوده. ولی مثلا میگم الان بعضی مسئولین ما هستن اصلا میبینید در حوزه وظایفشون همشون چیزی که قول میزن نمیتونه انجام بده اون کار رو. این کتاب واقعا کتاب، حتی خلاصش هم توی پی دی اف هست توی کانال راجی و جاهای دیگه. اما من توقعم چیه؟ من حالا نمیدونم، برعکس خیلی از مردم مسئله فرهنگ برام خیلی مهمه و خیلی اولویته. اگه به نظر من اگه فرهنگ یه جامعه درست باشه اقتصادش هم پیشرفت میکنه. مثلا میگم اگه افراد سواد اقتصادی داشته باشن، اگه به اقتصاد دیده درستی داشته باشن، اگه مثلا میگم کارهای مثلا خونگی، کار خونگی منظورم همین، نمیدونم چطور برسونم، همین چند سال پیش باب شد هر خانه یک مهارت و اینجور چیزا، به این چیزا بها داده باشه که اینا همه از فرهنگ نشأت میگیره، اقتصادم خیلی پیشرفت میکنه. مثلا من کسایی هم که خیلی موافق اقتصاد قوی، اونا که همه موافق اقتصاد قوی هستن، علاجش اینه که تو انتخابات شرکت کنن، چون وقتی دشمن میبینه ما مشارکتمون کمه، تحریم‌های اقتصادی رو بیشتر میکنه. همین نمونهش فتنه سال 88 یا همین 98 بود که دید مردم مثلا وقتی میان تو خیابونا علیه نظام شعار میدن یا مثلا جمعیتشون کمه برای حضور پررنگ در انتخابات، میگن خب پس اینا اصلا نظامشون رو نمیخوان، کشورشون رو نمیخوان، در صورتی که خیلی انگیزه ندارن، میگن ما بذار اعتراض کنیم، مثلا به نشان اعتراض رأی ندیم. اما خودشون صریحا اعتراف کردن که ما تحریم‌ها رو بیشتر می‌کنیم و کشور رو ناامن‌تر می‌کنیم. پس مسئله فرهنگ خیلی مهمه، مسئله فضای مجازی و رسانه که دست کیا باشه. سلبریتی‌ها که میان واقعا هر حرفی که لایق خودشونو به بقیه نسبت میدن، انقدر واقعا چقدر این سلبریتی اون چند وقت لجن پراکنی کردن علیه خیلی چیزا، چرا جلو اینا رو بعد گرفته بشه؟ حالا من نمیدونم،
یعنی میگه این نماینده ها باید قانونی برای کنترل فعالیت سلبریتی ها بده.
فضای مجازی اینستاگرام، من خودم اصلا به شخص اینستاگرام من فقط ایتا دارم،
فیلترش کنه.
من نمیدونم
فیلتر کردن، فیلتر کردن از زمان اختشاش،
آره.
فیلتر کردن، ولی چه فایده ای داره وقتی کسایی که این اینستاگرام مثلا توش بودن الان هم هستن توش دیگه، فیلتر راحت، یعنی چون پول میدن فیلتر میگیرن راحت استفاده میکنن، چه فایده ای داره؟
آره چی باید بکنه مجلس؟ فکر میکنید نماینده های مجلس باید توی این حوزه چی کار؟
ببینید مثلا یه قانون که یه سری کشورهای غربی گذاشتن که مثلا نمیگم قطع اینه، این مثلا میگه آقا فعالیت مثلا افراد زیر 16 سال مثلا اینکه توی مثلا این اینستاگرام صفحه شخصی داشته باشن ممنوع از نظر قانونی. خب جایی که مثلا حالا تو پاورقی هم نشون داد دختر آقای پژمان بازقی اومده بود از این قاتله امیر حسین مقصود رو بود، کی بود توی اختشاشات نمیدونم پلیسا رو زیر اومده بود همان پستای نمیدونم غم و از این چیزا بود، بابا اصلا این دختر 14 15 سال بابا چی به این حرفا، خب اینم از اون بزرگترش رفت میگیره، میبینه جامعه سلبریتی ها نمیدونم 100 درصد ولی کلی داریم میگه میان حرف میزنه، اینا به پیروی از نوع تبلیغ از اون میاد همون میگه. مسئله فضای مجازی خیلی مهمه، مثلا ما بگیم مسئله حجاب یه بخش مهمش مسئله فضای مجازی، این حجاب استایلان، این نمیدونم افراد این سبکی هست که دارن اینقدر چی میکنن، یا مثلا حتی من شنیدم که دوست من تو قومه رفتی که اندیشکده ای رئیسی که از اندیشکده تو بحث سواد رسانه گفته بود مثلا این خانم شقایق نوری که حالا همسرش هم طلبه است و خودش هم ظاهرا طلبه است که درس طلبه گیر بوده که حجاب استایلی بود، مثلا موساد حمایتش میکنه، اصلا کلا زیر نظر اسرائیل، اسرائیل درسش بود ما شده حجاب استایل، مثلا تبلیغ عوام این چیزا میکنه. بعدش مثلا مسئله
آموزش بازی دیدین یا کشف حجاب کرد
همین دیگه عاقبت حجاب استایل ها اینه عمدتن، و چقدر مذهبی قش مذهبی رو گول زدن با این دیو و چقدر چادرشون رو برداشتن و رفتن کربلا با همین اینا عبا پوشید، اصلا از اینجور حرف رو که دیگه خودتون میدونید. مسئله آموزش پرورش که از سالها پیشتر من اوایل راه نمایی دقدقی فوقلادهی نسبت به این مسئله داشتم، واقعا آموزش پرورش ما من از نظر محتوای خیلی چیزی آموزش پرورش معیوبی تلقیش میکنه. حالا بازم شاید از کشورهای دیگه بهتر باشه، نمیدونم اسلحه با خودمون نبریم، نمیدونم سالم باشه از این فعاره، اما اصلا آموزش پرورش در خود جمهوری اسلامی
واقعا،
یعنی پرورشش که هیچی بقول به آموزش هم اصلا عدالت آموزشی هم نیست آموزش برد، یعنی فقط کسی که تیز پوشانه یعنی مثلا خودم اون جمعه اردبیل آقای عاملی گفتن توی همون پارسال کی بود کنکور، گفت آمار گرفتن 60 درصد چی کسایی که تو کنکور قبول شدن از مدارس خاص بودن. خب این باش چرا باید آقا یا کنکور رو آسون بگیرید که بقیه بتونن، یعنی همه جا بالاخره با یه سری تلاش یه ذره تلاش بتونن، یا اینکه یعنی الان یه نفر که کنکور قبول شد چه حالا همه که استعداد خدا داد نه همه که مهندسی من از آدم یه دوتا کلاسی باید بره که خود قلمچی هزینه‌اش چقدره یک میلیون یک خوبه
قلمچی که معمولی شده
حالا مثلا فقط
از قلمچی شده سوالای کنکور میفروشن صندلی دانشگاه میفروشن
حالا اصلا اونم بذاریم که
سوالای امتحان نمایی هم حتی میفروشن
متاسفانه الان مثلا از حتی عدالت آموزشی اون که اون روستا هست با اون که مدرسه تیز خوشم میخوشم واقعا یکیه، نه واقعا یکی نیست، حتی مدرسه تو
توی شهرم حتی مرکز شهرم میبینی حالا مدرسه خوبی هست، اما چون نمونه دولتی و تیزبوش هست خیلی مونو فرق میکنه. خیلی مسئله پرورش که دیگه اصلا بماند که چقدر
روش پرورش فکر نمی کنم الان در حال حاضر هیچ کاری بکنن.
اصلا اگر آموزش پرورش کار کرده بود الان اوضاع کشور ما نبود. الان خود آقای مهدوی حرفم گفت ما یه جلسه ای فکر کنم همین روحانینا و این قش بوده با آقای خامنه‌ای داشتیم. آقای خامنه‌ای گفتن بعد انقلاب هیچ چیزی مثل کتابای دینی مدارس و کتابای معارف دانشگاه بچه ما رو از دین زده نکرد. اصلا آقای پناهیان چقدر موضع گیری داشتن روی
آخه مثلا. الان مثلا من نمونه بارزشو بخوام بگم، ما این ترم اخلاق اسلامی داشتیم استاد به من 10 داده، بعد میرم میگم چرا 10 دادی؟ میگه من دوست دارم. بعد آخه حالا من کل کلاس اون مثلا بعد آخه اون امتحان چجوری بود که اصلا مراقبه در رو بست گفت تقلب کنی و به همه 10 داده. من نمیدونم مثلا چه جوریه که مثلا باید 10 بشی. بعد همه دانشجوی ترم قبلا میگن که اصلا اون بالای 10 دستش نمیاد.
آره 10 میشه کلا. من استادا این سبکی
ان. اینجوریه دارم میگم که مثلا موضوع مثلا بگم میگی زده شدن رو واقعا زده شد. من تو آموزش پرورش اینا به نظر من تو جامعه ما هر جا که منم چه آموزش پرورش معلم رو گزینش میکنه. بعد من نمیدونم دیگه. من یادم من خودم مشاوره کنکور رفتم بعد گفتش که تو فقط رتبت به تربیت معلم برسه من خودم از مسابقه ردت میکنم. گفت اصلا من اونجا آشنا دارم مثلا من هر کیو بگم اونو میگیره. یا مثلا من دخترم موهای خودم دوقلو بودن بعد نمیشه گفت خیلی مذهبی هست، نمیشه گفت خیلی غیر مذهبی هست، ولی مثلا اون مسابقه برنده دیده بود اینا دوقلا خوشش اومده بود خوششم قبول کرده بود اینجوری مثلا مسابقه اینجوری مثلا
آره منم دوتا از دوستان دانشجوی دانشگاه فرهنگیان هن و گفته بودن که آره کسی هست که نه به حجاب معتقده نه به نظام و اون میخواد بره سر بچه چی بیاره بچه مردم چی میخواد
سر موضوع اختشاشات یکی از مدارس غیر انتفاعی همدان معلماش اختشاشگر بودن گرفته بود اطلاعات زندان هم افتاده بودن بعد فرداش با چادر اومده بودن مدرسه و دوباره نگیرندش.
اصلا ما داشتیم دبیر تاریخ خودمون دبیر جغرافی خود آخه میدونید اینا همش هم مقصر این اشخاص نیستن. من میگم این مسائل خیلی ریشه‌ایه. مثلا الان سبک زندگی غربی که توی زندگی ها خیلی نفوذ کرده، از ساختمون سازی بگیرید، از خوراک بگیرید، از تک فرزندی و سگ و گرد زندگی با سگ و گربه همه اینا بگیریم به آموزش پرورش بدیم. الان خیلی از کتاب‌های ما غربیه.
مثلا سند بی سی یه سریش اجرا شد دیگه، ولی خب جلوشو مثلا رو گرفتن، ولی تو مدرسه غیر انتفاعی اونا یه سری از مسائل اجرا شد. حالا مثلا زندگی غربی اونا واقعا بچه‌ها از ما از بچه‌هامون از 5 6 سالگی چون مهدی رام بیشتر به سالی میرم می‌خستیم تو مثلا چی اونجا مثلا اونقدر که تو مدرسه از اونقدر که از اون الگو برداری کنه از خانواده اون برداری نمی‌کنه. بعد مثلا معلم میاد مشخصه دیگه اصلا انقلابی هم نه کلا مثلا منافق مثلا میشه واقعا بعضیشون واقعا منافقه دعوت به اختشاش میکنه سر کلاس یا مثلا چی میکنه و اینا. اگه آموزش پر... مثلا دولت بتونه آموزش بده مجلس و دولت این آموزش پرورش رو جمع کنه مثلا 50 درصد مشکلات کشور
منم خیلی به این معتقدم. امیدوارم اگه این مسئله واقعا اصولی ها یعنی بسم الله بگیم هممون واقعا همین اصلا خیلی دروس ما غربیه. الان ما واقعا تاریخمون اسلامیه، روانشناسیمون اصلا خیلی روانشناسا خودشون اصلا راه و غلط میرن و اینا میان تبلیغ میکنن و کلاس مشاوره و الو به مثلا همین تاریخمون یکی از همین روحانیایی که در باب مسئله حجاب داره گفتگو با حجاب برای مثلا کانال دارن و اینا صحبت میکنه میگفتش بابا اصلا تاریخ ما میگیم حقامنش کیه؟ این اساسش خاقامنش بوده، اینا همه ریشه در یهود داره یا حالا خودش یهودی بوده یا اینکه سختش بابا آخه میدونی من همه فکر میکنم ما خیلی ساده انگارانه داریم نگاه میکنیم. الان مثلا من میگم مسئله فرهنگ این مسئله غزه که شده این همه گفتن بابا نیاد کالاهایی که اسرائیلیه مثلا حالا نمونه بارزش کوکاکولا و پپسی اونا رو مصرف بکنیم که من که از اون وقت که لب نزدم به این اصلا به نوشابه لب نزدم نمیخوردم خواهدشم خیلی همه دیگه اصلا گفتم بابا اون سریه پیش آقای موسوی اسمانی تو خطبه نماز جمعه بابا مسئولین بیاید لیست ببینیم
چیارو خب مردم چه میدونم، حالا یه چند تا تو گروه های مذهبی پخش شده مثلا فلان نمیدونم صابون داغ و چی و چی و چی اسرائیل. خب بیاید برای مردم بگید، بعضیشون میگه قاچاقی اسرائیلی ها وارد ایران میشه فلان، حالا مشکلاتی که هست. خب بگید مردم نخرن، چرا اون پول باید بره تو جیب اونایی که دارن آدم میکشن؟ میگم مسئله چی الان مثلا اقتصادم حل بشه، ما الان این همه مشکل داریم. تو اصلا آقای پناهیان تو سمت خدا ثابت میکنه که بابا اگه تو مسئله غزه اینجور باشه، کشور دیگه اینجور باشه، ما هیچ وقت روی خوشبختی نمیبینیم. همه جا باید خوب باشه، باید که دید بزرگ داشته باشیم. مثلا انقلاب اسلامی هم که شکل گرفت فقط برای ایران نه، یه تفکر رو رواج داد. ببخشید من خیلی سخن دارم.
خواهش می‌کنم. یکی از وظایف نماینده‌های مجلس نظارت بر سیستم اجرایی، نهادهای اجرایی است. اینکه حالا مدیران تو سطوح مختلف چقدر به وظایف قانونیشون عمل کردن، ترک فعل داشتن یا نداشتن. فکر میکنید الان سیستم نظارتی من نماینده ها نسبت به مدیران چجوریه؟ نگاه شما به عنوان سه تا خانوم جوان میخوام ارزیابیتون و اصلا تعریفتون از این چیه که نماینده های مجلس چجوری به این وظیفشون عمل میکنند؟ شما بفرمایید.
نظارت
نماینده ها بر مثلا فرض کنیم بر آموزش پرورش، نظارت نماینده ها روی وزارت نیرو، وزارت سمت. فکر میکنید این نماینده این وظیفه رو داره دیگه، چجوری اجراش میکنه؟ اصلا اجراش میکنه؟
تو این چهار سال میگه.
آره تو این چهار سال.
خیلی از نماینده های ما حالا بعضیشون اصلا تو کمیسیون عضو شدن که اصلا در حوزه چیز ندارن.
تخصص
ندارن، سوا ندارن. ولی اونایی که مثلا واقعا تو اون حوزه تخصص داشتن و چیز کردن و نظارت مثلا بر مدیران استانی و کشوری و اینا خوب بوده. مثلا باز خیلی از مدیر ها عوض شد، مثلا خیلی رو داشتی که زمان دولت قبلی بودن و مثلا چی کردن و اینا عوض شد، ولی خب مثلا در حد خیلی پایین ترش در حد شهرستان و اینا هنوز اونا عوض نشدن، هنوز مثلا اونا سری کار هستن و اینا. نظارت بر مثلا حوزه های مختلف آموزش و پرورش و اینا نم خیلی کلیه، مثلا در حد اینه که مثلا شهری مدارس مثلا چجور باشه، یا مثلا به قول خودمون این مثلا چی میگن چاپ درست به چه صورت باشه و اینه، مثلا از لحاظ فرهنگی و اینجور چیزا و اینجور چیزا،
مثلا ظاهری.
آره خیلی دقت نمی کنه. بعد مثلا نظارتی که به مثلا حوزه اقتصادی و اینا و اینا، مثلا نظارت در بودجه و اینا مثلا خیلی گیر میدن و چیز میکنن اینا خوبه، ولی اونجور تخصصی که مثلا بیان بگن فلان کار مثلا تو این کالا بودجش مثلا این اشتباه بعد اینقدر باشه اینو درست کنی که مثلا اونجا جواب بده، فکر کنم به اون صورت هم
در مورد مسئله آموزش و پرورش بعد چند ماه پیش بودم، همین پاییز امسال بود، امسال که بود من چند ماه پیش آقای صحرایی تو چند آموزش دعوت کرده بودن و چند تا از افراد این چنینی به آقای صحرایی مثلا خیلی به این حرف خودش مثلا حالا علظاهر مقید بود و اینا، البته خب از بزرگا شنیدم گفتم حالا باز این مسئول آموزش پرورش از قبلی ها بهتره، اما میگفتش که مثلا یکی از حرفای شاخصش که من تو ذهنم بوده اینه که میگفت ببینید ما رو میخوایم ما محتوا درست بشه و کتابای درسی خوب بشه و محتوایی که مورد نیاز زندگی واقعا گفته بشه، اما باید بیم ما از اول دبستان شروع کنیم دیگه، ما باید ریشه ای شروع کنیم، نمیشه همینجوری بگیم همه این کتابا رو مثلا چی بکنن دیگه، مثلا بعد میاد کسی که میره کلاس اول از اونجا مثلا شروع. حالا من ورود پیدا نمی‌کنم، بالاخره من آدم متخصص نیستم، فقط دارم میگم آقا این درست نیست، میگه الان هست درست نیست. الان مثلا آقای راجی رو دعوت کرده بودم همدان، آقای راجی فقط به من در مورد جهاد تبیین گفت چهار تا یا چند تا مؤلفه داره که مهمترینش که خود آقای خامنه ای هم نگفتن و اونم مهمترینه تبیین شخصیت خود آقای خامنه ای، فقط تبیین شخصیت آقای خامنه ای اومد گفت، گفتش بابا الان دانش آموز ما، دانشجوی ما توی کتابای درسیش اسمی از آقای خامنه ای هست؟ نه، اصلا درسش هم تموم میکنه میره دانشگاه میره، اصلا دکترا هم میگیره میره استاد دانشگاه هم میشه، باز تو اون کتابا باز اسمی از آقای خامنه ای هست نیست. بعد
که دیگه میگفت ما تبعیم نکنیم، ما از اونایی که اومدن اختشاش کردن اینا بیشتر مقصریم چون نتونستیم تبعیم کنیم.
الان نماینده ها تو این حوزه چی باید میکردن؟
جهاد تبعیم؟
نه در نظارت بر آموزش برایش یا ادارات
بلا من وظیفه اصلیشون که دقیقا چی باید میکردن نمیدونم واقعیتش.
نماینده ها چند تا راهکار دارن برای نظارت بر دولت. یکی این که همون بودجه که تصویب میکنن باید نگاه کنن، بررسی کنن، ببینن، بخوان وزیر رو ببینن اون بودجه رو چجوری هزینه کرد. بعد ما یه سری سندهای بالادستی داریم، باید وزرا بر اساس اون سندهای بالادستی برنامه‌ریزی کنن مجموعهشون رو. اونم باز نماینده ها باید اشراف داشته باشن ببینن تو زیر مجموعه چه اتفاقی داره میفته. دو تا اهرم فشار دارن نماینده ها، یکی سوال از وزیره، یکی هم سوال از وزیر، یکی استیضاح رئیس جمهور، یا سوال از رئیس جمهور و بعد استیضاح رئیس جمهور. این ابزارهایی هست که نماینده مجلس میتونه اعمال قدرت کنه، یعنی قدرتی که مردم به نماینده مجلس دادند از طریق رأیشون از این مسیر استفاده کنه و از اون مدیر اجرایی، اون وزیر و حالا مجموعه هایی که تو حوزه اجرایی هست پاسخ بخواد. و اگرم پاسخ ندن راحت میتونه پشت تریبون مجلس اعلام کنه که پاسخ ندادن و اون تبعات به تبع اون
شامل
حالش میشه. حداقل سرمایه اجتماعی دولت میسوزه حداقل. در نتیجه منطقاً دوستان ما باید توقع داشته باشن که نماینده ها تو این حوزه ها درست عمل کنن. این یه نکته است. یه نکته یه دوستمون گفتن نماینده های مجلس باید به فکر حوزه من انتخابی خودشون هم باشن و مشکلات مردم خودشون هم حل کنن. اگرچه نماینده های مجلس یه شخصیت ملی هستن و نه فقط منطقه، درسته از منطقه رأی میگیرن ولی باید نگاه ملی باشن. اما اون چیزی که هست این که ما یه سنت اشتباهی حالا از قدیم بوده و اون اینه که نماینده ها در هنگام انتصاب مسئولین سعی میکنند یه تعدادی، نمیگم همه حقشون ضایع نشه، یه تعدادی از نماینده ها این سنت رو دارن که وقتی که قرار میشه مسئولی جایی جا به جا بشه یا دولت جا به جا شده تمام تلاششون رو برخی نماینده ها میکنن که افراد هم سو با خودشون اون مسئولیت ها رو بگیرن. این مسئله اینقدر بغرنج شد و برای همین دولت برجسته شد که یه بار حضرت آقا تو سخنرانیشون تصریح کردن که نماینده ها نباید تو انتصابات دخالت کنند، تو انتصابات دولت نباید چیز دخالت کنن، اجازه بدین دولت هر کسی که خودش میخواد تو سطوح مختلف بذاره. شما به عنوان دخترای جوان که حالا انتخاب دوستان بودید که میتونید تو این حوزه فعال در واقع اظهار نظر بفرمایید، خودتون چه حسی پیدا میکنید وقتی که میشنوید که مثلا فلان نماینده، حالا همش هم همه این خبرها هم درست نیست ولی خب به هر حال میشنوید که فلان نماینده برای انتصاب فلان مدیر کل فشار رو برده که مثلا فرد مورد نظر خودشون چیز کنن، منصوب کنن و حکم بده. بخشت
جایتی
میخوریم؟
نه
میخوان
بیارم؟ نه من مایاتی بخورم که آره ببخشیم
شما بفرمایید تا دوستمونم بفرمایید.
شاید مثلا اون فردی که واقعا ایشون اصرار دارن که مثلا مدیری قسمتی باشه خیلی فرد عالی باشه، مثلا خیلی کار از دستش بر بیاد و اینا، ولی همون اصراره که مثلا چیز باشه واقعا آدم شاید لحظه اول مثلا نره تفریح کنه ببینه مثلا چه، ولی لحظه اول واقعا آدم ناراحت میشه. و دوم شاید همون کسی که داره مثلا چیز میکنه اصلا آدمه به درد بخور نباشه، مثلا نداره چیز کنه، در صورتی که مثلا ما تو جامعه خیلی افراد توانمند جوان داره که مثلا تحضیح کرده خیلی از کار دستشون برمیاد و مثلا بعد مثلا بیاد تحقیق کنه ببینه مثلا ما چه کسی رو مثلا هست که مثلا توانمنده ازش استفاده نشده بیاد اونو مثلا انتصاب کنه به عنوان مدیره اون قسمت رو.
اصلا این که
بخواد اینقدر فشار بیاره به مثلا استاندار که فلان کس بشه فرماندار یا فلان کس بشه مدیر کله، مثلا میگن سازمان سمت، به نظرت چطوریه؟ خوبه یا بد؟ حس خودت چی؟
درست نیست و خوبم نیست دیگه.
یعنی کسی که این کار رو انجام میده از نگاه شما نباید بهش دیگه اعتماد کرد؟
نه نمیشه تو مثلا گفت دیگه بهش اعتماد نکرد. بستگی به شرایط، مثلا بستگی به کدوم قسمت، مثلا چجور مثلا میگن فشار آورده چه کسی بشه یا مثلا چیز اینا، ولی در کل به نظر ما درست نیست. مثلا در کل بخونی نه که
فشار بیاد
میدونی چیه شا. مثلا این بالاخره آدم توی یه جای کوچیکی هم باشه، خب این که به فهم آدم یه فردی اصرار داره بر این که یه نفر بیاد جای گزینه یه جایی بشه مثلا یه مسئولیتی، این اصرار خوب نیست. خب به نوبه مثلا اگر من بفهمم که کسی داره اصرار میکنه، تو ذهنم میاد که آره اینا دارن مثلا پارتی بازی میکنن، اینا دارن
اولین
فهمی که میاد تو ذهن آدم اینه که اینا دارن پارتی بازی میکنن از آشناهای خودشونه. ولی خب به نظر من باید واقعا ببینی که اون فردی که داره جایگزین میشه واقعا تخصص لازم رو داره که بیاد توی اون، درسته که بیاد یا نه.
بعضی موقع این نکته مثبت ها مثلا میبینیم دارن یه فرد اشتباهی انتخاب میکنن برای این قسمت، بعد ایشون میاد یه فرد به قول خودم توانمند و اصرار میکنه که این تو این حوزه میتونه خیلی مفید باشه، بیاین اینو مدیر این قسمت کنی. بعد از همش تو 50-50 50% منفیه 50% مثبت.
من فکر کنم در مورد هم مسئله که شما مطرح کردین، به قول دوستان خب اولی فکری که به ذهن آدم خب فکر منفیه، خب آدم شک میکنه که دلیل این اصرار چی میتونه باشه که دیگه بدتر این که مثلا جز اقوامشون باشه جز دوستاش باشه. اما مثلا یه وقت هم هست نمیشه 100% بگین این آدم رو کلا نفی کنیم، یه وقت هم هست البته که من فکر کنم کم باشه زدم چیز، ولی مثلا یکی هست تو نزدیکان اون شخص که واقعا آدم صاحب نظری، یعنی واقعا متخصص خوبه فلانه، وقتی که اون ببینه که آره این دیگه خیلی خوبه بهترین گزینه است، خب دیگه فامیلش هم باشه مجبوره که انتخاب کنه، واقعا آدم صالحی باشه.
یعنی باید بره صحبت کنه که این انتخاب بشه برای اون جایگاه،
اگه واقعا صلاحیت داشته باشه
تخصص
یکی از مباحثی که عموماً الان از نماینده ها و کاندیده ها خواسته میشه از توی گروه ها و جلساتی که حالا کاندیده ها میرن اینه که مثلا من از نماینده کسی که آمده در واقع سخنرانی میکنه که به من رأی بدید، میگم مثلا شما مثلا آسفالت کوچه ما رو رسیدگی کن، نمیدونم خیابون ما فلانه باید اینجوری درست بشه، یا اینکه مثلا طرف قبلا نماینده مجلس بوده میاد میگه مثلا دفعه قبل آمدی قول دادی مثلا فلان کارو برای ما انجام بدی ندادی بس ما به تو رأی نمیدیم. اینها به جز اون نگاه آرمانی که ما هممون داریم که میگیم رهبر ولایت فقیه رو قبول داشته باشه، به شهدا احترام بذاره، کیان ایران رو در واقع اعتقاد به حفاظت از کیان ایران داشته باشه، اینا رو جدا، اون کلیه رو جدا، اصلا نریم روی این من. ولی به نظرتون مردم باید به چی بخوان از نماینده ها؟ الان وقتی فرض کنیم شما توی جلسه کاندیداتوری مثلا دو سه تا نماینده هستید نشستن، شما چی میخواین از اونا و مردم باید چی بخوان از نماینده، از کاندیدایی که میخواد بره مجلس؟ و اگر حالا این رو بگید تا سوال بدهد،
من از
آن
آمد
دوستان
جواب بدهد
اگر در مورد
من به قول خودمون آسفالت کوچه میرم، مثلا به شورای شهر و فرماندار و استاندار اینو رفته به نماینده مجلس مربوط نمیشه. ولی حالا این
که یعنی مردم یه مقدار باید نگاهشون
بیاد، آره نگاهشون عوض بشه. آره. اینکه حالا این به نظر اینجا شده، به نظر تقصیر خود نماینده هم هست که مثلا زمان انتخابات مثلا میام میگن محلتون رو درست میکنه فقط به من رأی بدید. اینا مثلا باعث شده که اول به نظر بعد نماینده اول بیام حالا تو این زمان جدید مثلا چیز کنم دید مردم رو عوض کنم، مثلا بگه بگه وظایف من اینه، تحصیلات من اینه، من تو فلان کمیسیون میخوام موز بشم، این کار رو میکنم، این قانون رو تصویب میکنم، اینو درست میکنم، اینا رو بیان توضیح بدن،
این کارا رو میتونم.
آره بعدش هم که بخوایم مثلا بگیم توقعمون از نماینده چیه، که مثلا قوانینی که واقعا به نفع کشور و لازمه الانه که باید تصویب بشه اجرا بشه در جامعه. به قول خودم قضیه مالیات گرفتن که حالا اومدن تصویب کردن از طلا فروش و اینا مالیات بگیرن و اینا، حالا به مشکل برخورد و اینا، اینا رو مثلا تصویب کردن، قوانینی که واقعا لازمه مثلا چیزینو بعد در چی میگن دیگه، به قول خود مجلس یه جوری انگار دولت هم مدیریت میکنه و نمیذاره از اونجا خطا بره بانو مثلا چیز کنه و اینا، باید اون کارم انجام بدن دیگه، مثلا دولت مدیریت کنه نذارن به قول خودمون چی میگن کارهای اشتباه اون انجام بدن.
قضیه مالیات خیلی مهمه به نظرم، چون بالاخره اون یه قسمتی از این پولا حالا چیزی درآمد دولت از مالیات دیگه، بعد این مالیات خیلی میتونه به دولت کمک کنه. و اینکه الان خودتونم حتما میدونید دیگه، مثلا میریم حالا جاهای مختلف مغازه های مختلف میگن که پول نقد بیارید که مثلا از کارتخان استفاده نکنن که مالیات ندن. اون وقت مثلا میبینیم یه مغازه‌ای که ماهانه چند میلیون مثلا درآمد داره و اینا، شاید هم چند صد میلیون مثلا درآمد داره، از زیر مالیات در میره. اون وقت یه پیرمردی که پلاستیک میفروشه توی سر گذر مثلا همچین جاهایی، کارتخان میاره تا یه درآمدی داشته باشه، اون وقت اون حاضره به خاطر اینکه یه درآمدی داشته باشه مالیاتو به دولت بده، ولی این کسی که چند صد میلیون مثلا درآمد داره، این از زیر مالیات در
نماینده. شما توقع دارین نماینده مجلس مالیات رو، کسب مالیات رو عادلانه کنه؟
واقعا کسب مالیات رو عادلانه کنه،
مثلا نماینده باید یه مدیریتی من رو جامعه داشته باشم، مثلا این قضیه بلاگرا و سلبریتی ها و حجاب سالینا چه هم میشه مدیریت فضای مجازی.
بله.
باید یه قانونی تصویب کنن که مثلا در برگیرنده مدیریت فضای مجازی باشه، مثلا قضیه مالیات.
آخه تا میگی مدیریت فضای مجازی زود میرن تا
فیلم. آره دیگه این اشتباه الان دقیقا حالا مثلا اصلا یه سری مود شد، یه تو این اینستا مثلا یه کدی بود همه میزدن گوشیاشون رفت فیلتر، ما خیلی از بسیجی بودم برای که بتونن دسترسی به فضای مجازی داشته باشن خیلی زدن.
بریم کوده رو
بگیم. آره من خودمون هم زدیم
اتفاقات من
به ما هم بده.
من خودم و شخصا خودم مثلا میگم مدیریت فضای مجازی، اصلا منظورم فیلتر، یعنی من الان هم کنم اصلا زدم سمت فیلتر نرم، من فقط میگم آه یه قانونی تصویب، بازم من متخصص هم میگم دقیقا چی کار باید
به نظر پرس فتر داری که مدیریت میکنه، ولی خیلی اونجوری نیست. من تو دانشگاه چند تا دانشجو داریم که اختشاشگر بودن پارسا، پیجاشون میکنن بس مثلا بری تو پیجاشون آرم پلیس فتا میاد باید مثلا میزنه که مثلا چیز شده و اینا، ولی مثلا دیگه آدم های بلاگر و اینا رو دیگه مدیریت نمی کنن که مثلا چی میکنن و اینا، اینا رو باید به نظر هم مدیریت کنن.
همین مسائلی که گفتن مسائل درستی بود، ولی اینکه شما میگید شما مثلا این نماینده یاد رو برسون باشه چی ازش میخواد، واقعا اصلا به نظر من انقدر این پست حساسه، انقدر مهمه، خصوصا این برهه زمانی، واقعا به یک چیز و دو چیز نمیشه
خیلی کار از دستش
دارم. یعنی که
شما سه تا اولویت اولتون من حاضرم سکوت کنم تا شما
من آخه یک کلمه میگم ولی همه
اولویت اولت آموزش پرورش
آخه آموزش پرورش هم مثلا درست کنه باز مثلا یه پایه مهمه دیگه بلنگه بازم.
نه آخه آموزش و پرورش خیلی مهمه.
قطعا من خودم هم گفتم خیلی مهمه.
الان مثلا در مورد آموزش و پرورش یه چیزی که هست همین نهایی شدن امتحانات. خب از پایه دهم واقعا افتضاح به خدا افتضاح. من الان خودم دهمم دیگه قشنگ میتونم درک کنم از وقتی که گفتن نهایی شده معلم ها میان میگن بچه ها ما هیچی نمیدونیم در مورد نهایی. امسال اولین سالیه که نهایی شده. معلم منطقه اومد گفت یه جوری بهتون سوال میدن که اصلا نتونی ترک کنید. معلم جغرافی ها اومد گفت بچه ها به 20 فکر کنید تا 16 17 بشید. آخه این چه وضعیه؟ آقا اگه شما واقعا اگر میخواید که مثلا بچه ها مفهومی بخونن واقعا درس بخونن حداقل نمونه سوال مثل نهایی بدید که ما بفهمیم چه جوری میخوای سوال بدید. یعنی چی 60% معدل بشه برای کنکور اولین سالی هم باشه که نهایی میخواد بدید اون وقت معلومه هم بچه ها خراب میکنن.
اون وقت بیرم عوض کردم دیگه.
در 60% کنکور برای ما میشه 60% معدل میشه برای ما کنکور.
ولی خوب هم بخونیم این دانه
خوب میشه
نه یه چیزی من بگم ایشون کاملا درست میگه. الان ببینید مثلا نوجوان ما اگه بخواد تمرکزش رو بذاره رو کنکور بذاره رو درس حالا بستگی به اون رشته دیگه تجربه باشه که دیگه هیچی دیگه بس زندگی رو بذاره ببوسه بذاره کنار مگه 10% که دیگه خیلی نخبه باشن. خب آب نوجوان فقط نباید درس بخونه که نمیدونم شد فکر مسمومیه تزریق کردن جامعه. نوجوان باید نشاطشو داشته باشه، ورزشو داشته باشه، به قول شما کنشگری سیاسی و اجتماعیشو داشته باشه، مطالعه خارج از نمیدونم درس. ولی همه ما زوم کردیم رو یعنی چه خانواده مذهبی چه غیر مذهبی چه روحانی هر کس رو میبینه اول خب پای چندمی درست به کجا رسید به امید خدا مثلا کجا رفتی دانشگاه چجوره پزشکی فلان. اگه انسانی حتما برو تربیت مالا مالا میگم مهم آدمای آقا من به قول دوست من میگه دوست من رفت فردرسی فلسفه دانشگاه قم میگه نشستم پیش یکی گفته که واه تو اصلا توی دنیا زندگی نمی کنی اصلا مادیات برات مهم نیست و دغدغه نیست. گفتم خب من مثلا چه رشته ای مد نظرش گفت بعد تو بری فرهنگ. گفتم خب من اگه صلاحیتش رو نداشته باشم اعصاب بچه‌ها رو نداشته باشم چیکار باید بکنم؟ یعنی من باید برم که فقط به اون پوله مثلا برسم که از اول دستم تو جیب خودم باشه. اصلا این من الان خواهر خودم همسن ایشونه ما که خودمون حالا فقط سال 12 نهایی بود واقعا فشاره. یعنی بچه باید 3 سال حالا خدا نکنه که یه نفر زمینه استرابی هم داشته باشه 3 سال باید الان خواهر من انقدر این مسئله اون حالا مثلا خواهر من مرسی نمونه دولتی هم هست اصلا دیگه خواهر من که انقدر استعداد دیده رو میتونه تو زمینه های دیگه ورود بکنه به زور اصلا نمیتونه نمیره اصلا فکر کن نهایی هم نباشه. آقا انقدر حجم این درس ها
اصلا هممون قبول داریم که ابتدایی معلم ها میان اصلا خوب و قابل قبول هیچی همه میان برای اینکه مثلا بگن کلاس ما خوبه همه خیلی خوب میدن اون از ابتدایی میایم راهنمایی خب هفتم هشتم نهم که اونم باز تازه معلم ها بازم به خاطر اینکه حالا تازه رتبه بندی هم شده میان ارفاق میکنن به بچه ها میان نمره رو بالا میدن خب میگن اشکال نداره نمره رو بالا میدن اینم از این. یه دفعه وارد دبیرستان میشیم یا ابوالفضل حجم زیاد درس ها سختگیری معلم ها. تازه این دبیرستان سختی خودش یه هست هیچی این نهایی هم بهش اضافه شد. سال 12 هم مثلا تا سال قبل 12 هم استرس کنکور داشتیم از الان دیگه باید سپایه رو استرس کنکور داشته باشیم. چرا؟ چون 60% داریم کنکور میدیم ما یه 3 سال دیگه. من قبول دارم خوبه خب چرا؟ چون اون سنگینی بار توی 12 هم کم میشه درسته؟ چون تقسیم شده توی این دهم یازدهم ولی استرسش واقعا
بیشتره که کمتر نیست.
آخه الان میان مثلا شبه نهایی هم برامون میذارن شبه نهایی ها منطقه‌ایه در حالی که نهایی ها کشوریه.
اصلا قابل مقایسه نیستن با هم.
الان ببینید حتی من میگم مسئله اقتصادی هم بخواد درست بشه، من گفتم میگه فرهنگ نمونه بارزش چیه؟ آموزش و پرورشه. من یه کلیپی میدیدم همین چند روز قبل، یکی از همین مقامات خارجی اومده بود گفته بود ما برای اینکه مثلا ایرانو بزنیم، در واقع فرهنگ ایرانو بزنیم، باید بیاییم رو سه شخص تمرکز بکنیم، منظورم سه طیفه. گفت یکی مادر خانواده است، ما باید بیاییم رو زن سرمایه گذاری بکنیم، چون به اصلا میگه من میدونم که خیلی مهمه این مسئله. یکی این، یکی باید علما رو به خیلی بزنیم که مردم بهشون بددین بشن و اتفاقی که متاسفانه دیگه افتاده، و یکی هم معلما رو بزنیم که مثلا اصلا بچه برای معلم اصلا ارزشی قائل نباشه. پس ما رو هم باید بیاریم دقیقاً که حضرت علی میگه تو نهجل بلاغه که سنگ رو از همونجا که دشمن انداخته بندازیم که شر رو جز شر پاسخی نیست. پس ما رو باید بیایم توی این سه حوزه. الان که شما گفتید مسئله زنان توی بحث سیاسی و انتخاب، من خیلی خوشم آمد، نه که بگم حقوق زنان، اما این چرت و پرت واقعا خودش قبول ندارم، اما اینکه به قول شما زنها بیان توی میدون. الان دشمن روی زنان سرمایه‌گذاری، خود حضرت آقا میتونن ظرفیت بانوان استفاده کنیم برای این کار، بانوان میتونن خیلی موثرتر از حتی آقایون باشن. و حالا مسائلی که هست الان، مثلا بعضی از مدرسه هایی که هست، مثلا مدرسه شهدای علم و فناوری، من برادر دوستم اونجا میره، اینجوری هست. حالا نمیخوام بگم ولی چیزایی که من شنیدم، مثلا مسئله صرفه‌جویی، میگن آقا شما کتاب درسی که امسال داری و نده بره بمونه سال دیگه، مثلا به خصوص ایام کرونا که دیگه سفید بود خیلی از کتابای درسی، گفتم آقا بده یه نفر دیگه سال بعد، مثلا اینجور نبوده که کتاب بخرن، کتابای همو میگرفتن. خب آقا اگه این فرهنگ از بچه یه از آموزش پرورش انتقال پیدا کنه، خب اقتصاد فقط که مثلا این نیست که ما پولدار بشیم، ما پولدار هم بشیم ندونیم از پولمون چجور استفاده کنیم، بازم نمیتونیم کاری بکنیم. به قول آقای خامنه ای توی فروردینه امسال هم گفتم بابا اسراف نکنه، الان اسراف داره واقعا به بیداد میکنه. از تو این استاگرام هم که بازم برمیگردی به مدیریت فضایی، من تو این استاگرام مردم چی میزن؟ سفره نمیدونم پنج جور غذا، عروسی فلان تو فلان تالار، بچهش براش تولد گرفته که اصلا نشون میده مقامات خارجی رونالدو با چهار تا بچه کیک خونگی در به داغون گذاشته.
یه جور ماشه بود کروش برای پسر
نشون میداد ملکی انگلیس، ملکی بود تو که همال انگلیس بودی کیک اینجا کچولوی ساده، بعد بهنوش بختیاری تولدش چند تولدش بابا اینا واقعا جوره. الان مثلا همین مدرسه شهد علم و فناوری، مثلا میگفتن نان میبردن مشهد کجا یه برنامه، میگفتن آقا مثلا این سه روز خرجتون خودتون باید در بیارید چی کار بلدی بکنید. الان مثلا کسی کارمند نشه، دکتر نشه، وکیل نشه، معلم نشه، واقعا میتونه
ما چند سال خودش مشکل حل میکنم، چون الان همه دارن کارمند میشن،
اصلا شغل آزاد بکنم دیگه چیز بشه،
مرتن روبات ها رو میارم مثلا شغل آزاد انجام
بده. بعد این که سه تا، من خودم حدودا میگفت سه تا معیار دارم که اینا بازم برمیگرده به مسئله فرهنگ. حالا اینو بگم میگن که اینو فعالت خواهرم میگه دبیر جامعه شناسی من اونو فرهنگ میخوره، هر وقت من مسئله فرهنگ شده این مردم آشغال میریزن چون اصلا حالا کار ندارم. سه تا مسئله هست، یکی مسئله فضای مجازی، یعنی در باب اهمیت فضای مجازی همین بس که آقای خامنه‌ای که عالی ترین شخص مملکت و میشه گفت جهانه برگشت گفت آقا من اگر رهبر نبودم مدیریت فضای مجازی رو بود، که همین جمله بسته که ما زمین چقدر
همینه. 70% مشکلات فرهنگی ما فضای مجازی نشد،
فضای مجازی. بعدم مسئله خیلی مهمه دیگه همین مسئله آموزش و پرورشه، و مسئله دیگه مسائل مربوط به زنان به خصوص در حیطه حجاب. حالا حجاب هم فقط اینکه بگیم آخان رو سر تو سر کن که اونم باید باشه، اما همین نظارت بر پوشاکی که هست، بودجه نمیدونم کارهای فرهنگی و و و خیلی توی این زمینه.
به نظرم اگه آموزش و پرورش درست کنن حجاب هم خوب
میشه. الان آخه میدونیم
قسمت پرورشش
آفرین. ببینید الان مثلا هر چی میشه میگن مشکل اقتصادی. آقا درست به خدا ما هم آدم خیلی پولداری نیستیم. من اصلا دوست ندارم اینو بگم. اما واقعا این چیزی که هست دیگه. مثلا من یه وقت این آدم بگم میگم صدا رو جای گم. نه واقعا اینجوری نیست. اما الان مثلا میگم بی‌حجابی مال اقتصاد ضعیفه. بله درست اقتصاد ضعیف لجبازی به وجود میاره و آقای پناهیان هم که من خیلی تفکرات ایشون رو دوست دارم تو سمت خود گفتن بابا دولت اگه یکم این تورم رو گفتن چی گفتن کنترل بکنه نمیدونم بی‌حجابی ها حجب اینا همه باید باشه. اما الان بالا شهرها وضع حجابشون بدتر یا پایین شهر؟ مثلا میگی مسئله فرزندآوری، میگن مسئله اقتصاده. خب اگه اقتصاده چرا اون کسی که پولدارتره میره سگ و گول بده؟ اصلا سگ خودش خیلی هزینه داره. اصلا یه بند خود ماهی 30 میلیون فقط یه قلاده و لباسش چقدره؟ بابا بچه که اینقدر ماهی 30 میلیون خرج داره؟ پس مشکل اقتصاد هست. اما به نظر من اقتصاد ضعیف هم ناشی از فرهنگ
ببخشید. خیلی من به عنوان آخرین سوال که دوستانم از من وقت به کار دیگه هم دارن میپرسم، تو جمع خانمای فرهنگی و نویسنده و اینها رو این رو پرسیدم، به نظرتون چرا اگر از دخترای مثلا نوجوان دیدین از بچه ها میپرسین میخوای چی کاره بشین؟
همین دکتر.
همه میشن یا دکترن یا مهندسن یا
معلمن
یا خلبانن اینجوری یا پرستارن. هیچ کدومشون نمیگن میخوای نماینده مجلس بشین.
سواله
خیلی هیچی ازش
من از این چون یه خوهرم کافی کردیم البته آخر
اونا کم رنگه و تو دخترا این کم رنگ ترش. من اون زمانی که حالا تو انجمن اسلامی کار میکردم با دخترا و پسرا که حرف میزدیم، تو پسرا امکان داشت به همون بگن که مثلا میخوام استاندار بشم،
ولی ایش بودم نمیگم با رئیسیم
اینا رو امکان داره پسرا بگن، ولی دخترا نمیگن میخواییم نماینده مجلس بشیم، میخواییم وزیر بشیم. چرا اینجوری؟
خیلی سوال عمیقی که من اصلا تا حالا فکر نکردم.
در سطح سطحی جمعه نظر مثلا خانواده خیلی تاثیر گذاره. مثلا بچه که کوچیکه مثلا خانواده میگه شالا مهندس بشی، شالا پزشک بشی، مثلا این روز ذهن بچه آرشا خان دکتر بشی.
آخه دیدی مثلا حتی میگه از مثلا مذهبی یا مثلا خانم مثلا مداح هیئت آدم درست درم برمیگرده میگه خانم مهندسه، من دقیقاً یه جلسه چم خانم مهندسه یعنی خانم دکتر یعنی دست مثلا بزن. خب بابا نه بابا آقا مثلا حالا در حال
بابا مثلا نماینده مجلسه من احساس می‌کنم خانم‌ها خودشونو محدود
میدونن. آره
من اینجوری احساس محدود هستن یا محدود میدونن؟
محدود
نه محدود میدونن،
خودشون
واقعا محدود میدونن.
چند هم حالا تا درصدی هم آره محدود باشن.
چرا محدود باشن؟
به نظر من اصلا محدود. نه که بگم مثلا اسلام و ایران بده و بزن و بهم اینا که نه، اینا قطعا نه. اما میدونید الان مصداقش تو ذهنم نیه، یعنی مثلا میدونم چیا ولی
من میدونم در بعضی حوزه ها هست که واقعا بعضی از شما سخته. حالا شاید مثلا خیلی اضافه جامعه مثلا بگن مثلا آقا بریم اون شغل رو بشیم، مثلا واقعا از دست زن بر نمیاد، زن توانایی انجام اون کار رو نداره.
این اصلا شخصیت
آره به شخصیتی مثلا توانایی زن نمیخوره ولی به آقایون میخوره. مثلا اونجا مثلا خانم محدوده ولی در نظر کلی به نظر من خانم محدوده. ما تو اکثر جایی که آقایون فعالیت کار
کنیم بله درست
نیست. مثلا معدن کاری شد خانم معدن کاری
داشته باشی اصلا راحتش قاضی شدن.
آه همون من الان میخواستم ببینید این که شما میگی مردم نمیخواست مثلا خانم ما به خصوص سیاست مدار و اینا بشن، اینو در حد یه شبهه بیشتر باقی میمونه. یعنی مثلا الان حتما شنیدید حالا تو مدارس تو دبیرستانا میان شبهه میکنن که چرا زن نمیتونه قاضی بشه، چرا زن توی این چیزا توی من از ایران
ما تو خلبانه زن
داریم،
قاضی زن
داریم، قاضی زن داریم.
من امسال شنیده بودم
ما الان داخل کشور سه تا قاضی زن
آخه
اساسا اسلام اجازه رو میده. مثلا یه شعبه دیگه هم بود که میگفتن نظر رأی قاضی زن رو باید تو تا قاضی مرد تایید کنی، ولی اصلا اینجوری نیست، خودش هر رأی بده همون، اصلا نیاز به تایید کسی دیگه نداره.
بعد ولی خب رئیس جمهور که نمیتونه بده زن، نمیتونه. و اینو خیلی شعبه، حالا نه طرف خودش هم نمیخواد رئیس جمهور بشه، فقط این شعبه یعنی سوال برخورد تو ذهنش که این باید به طور
سنگین
بهش آفرین
میگم بگن که چرا
نمیشه.
حالا من میگم مثلا باشه شما سلام ایران خانوما رئیس جمهور نمیتونن بشن، خانوما که میتونن نماینده مجلس بشن، میتونن وزیر بشن،
معاون رئیس جمهور،
معاون رئیس جمهور بشن. چرا این اتفاق نمیفته؟ چرا
گفتم اول از همه نظر خانواده ها خیلی تاثیرگذاره. دومی که مثلا خود حالا زن از جایی که دیگه عقلش میرسه، دخترها که مثلا تصمیم میگیرن خودشون خودشونو محدود میکنن مثلا. و موضوع سومی که مثلا بخوایم بگیم چجوری بگم، مثلا در همون حوزه باز برمیگرد به حوزه آموزش و پرورش و اینا، اصلا جوری مثلا صحبت نمیشه که مثلا یه خانم توانایی رو داره که بره مثلا نماینده مجلس بشه.
درست.
خانم ها همیشه در حد معلم و پزشک و اینا.
میدونی چیه؟ به هر کس که میگی میگه بهترین شغل برای خانم معلم.
آف اینو الان من میخوام.
تا به خونه خونی.
دقیقاً. بخاطر همون.
نه این که میگه به خصوص تو قشر مذهبی خیلی جا افتاده. مثلا من حالا معلمی در رست همشون شنیدم، مثلا خیاطی هم شنیدم که یه بند خود خیاط گفت که من پدرم میگه شغلی نمیدونم بهتر و فلانتر و اینا از خیاطی برای زنان نیست. یه نفر میگه بهترین جایگاه برای زن خونه‌داریه. اما تو اینا تو روایات اینا ما داریم که مثلا خونه‌داری خیلی ارزشه، ولی منظورم که به
منافات نداره.
نه منافات نداره هیچ، این که چرا فقط همه به قول شما دکتر و
مهندس.
آخه میدونید من باز نام فکر میکنم این قدر به فرهنگ جامعه، یعنی میدونید تو جامعه ما پزشکی رو خیلی بولد کردم، خیلی بس پزشکی و پزشکی آدمی مثل ما
خیلی درآمد داره.
خیلی هم درآمد ندارم،
بستگی داره. بعد از مثلا 20 سال
پزشکی عمومی تلاش
خیلی
نمیدونم دیدین یا نه چالش این است که میرم مصاحبه میکردم میگفت من درآمد متخصصم ما 100 میلیون درآمد دارم، بعد میگفت گفت ناخون کار گفت من ما 1 میلیارد درآمد دارم.
یعنی الان آرایشگر
بشی
خیلی وقتا راست میگه درآمدش، اما پزشکی در مثلا میگن
وقت گرفتن ازشون سخت تره.
نه بیمارستان هم خیلی من احساس میکنم هر که جامعه ما پزشک میشی که خوز مخصوص به خودش رو داره. خب یعنی اصلا فرهنگ ما اینجور جو اندازه کرد چی کرده
که کرده بده
پزشک اول، یعنی به قول شما ببینید این چرا نماینده مجلس نمیشه، چون اونقدر که پزشک و درجه و مقامش تو جامعه بردن بالا، رئیس جمهور به نظر من اونقدر نبردن بالا. در واقع رئیس جمهور آخر همه چی از دستش برمیاد دیگه. مثلا همه میخوام بزنم این دختر من خانم دکتر، عروس من خانم دکتر، حتما این عنوان رو مثلا میارن که این دکتره، دکترم نه مثلا دکترای مثلا به قول معروف علوم سیاسی، دکتر پزشکی، پزشکه آفرین.
حالا نه تنها این بزرگ جلوه دادن مثلا بعضی از شغلا، این که در مورد این شغلا هم خب بیشتر صحبت
میکنه. بله راست،
یعنی در مورد مثلا این که مثلا توی نهم که میان میگن انتخاب رشته یا توی دانشگاه، فکر نمی کنم بیان بگن نماینده مجلس.
راست میگه. فکر نمی‌کنم. علیا نه. یا کنه. که هر کسی با هر رشته تحصیلی میتونه بیاد مجلس. آره. هر رشته داشته باشه. حالا یه موضوع دیگه هم هست که خانمای ما تو هر حوزه‌ای که رفتن خیلی بهتر از آقایون. مثلا جان مثلا
نماینده مجلس اونجا هست. راست
میگه.
کوها رو تا آخر انجام
دادن. الان 13 تا از نماینده‌های مجلس خانم خیلی فعال‌تر از مردان.
و همشون بالای 75% حضور در جلسات داشتن و مثلا مشارکتشون مثلا 1200 تا مثلا اینجور داشته که مثلا نمیدونم خانم سارا فلاحی میشناسین
یا نه، ایلام نماینده ایلام،
آره نماینده مستقل ایلام، مثلا خیلی قشنگ صحبت می‌کرد، خیلی بهتر از نظر از آقایون
نماینده مجلس صحبت کرده بود، داد می‌زد و اینجوری چیز میگفتش که این خوب فلان شده.
یه چیز در مورد نماینده مجلس شدن خانما، حالا چی در مورد مثلا خانمای مذهبی، حالا همینه که مثلا من بیشتر اینو شنیدم که هم میگن معلمی برای خانم خیلی خوبه، در سطح غیر مذهبیش به نظرم این اینه که با خودشون فکر میکنن چون ما بیهجابیم اصلا امکانش نیست که بخوام بریم نماینده مجلس بشیم.
اینم تاثیر فکر کنم مثلا افرادی با شرایط خاص میتونن،
نمیدونم دیروز دیدید یه برنامه شبکه 3 هست فکر میکنم به علاوه یکی هم برای سوال دیروز اتفاقا من داشتم
یکی پنج داده بود مطمئن میدیم صدا سیمایی را
دیشب من داشتم نگاش میکردم خانمی که آورده بودن اونجا برای طرف مخالفا، میگفت که اصلا مثلا خانمایی مثل ما که مثلا با حجاب نیستن وجود نداره، در حالی که وجود داره، اصلا این که بخوام حتی برن بشن کاندیدا
رعایت قانون رو بکنن کسی، چون ما نماینده مانتویی هم داشتیم روزمان
چادر با اون تریپ حجاب کشتا نمیتونم
بارد اصلا یه جوری اونجا بخوان برن و خداگاه با حجاب میشن. الان اینجا من اون رو یکی از همکارای خودمون رو دیدم اصلا هم چادر پوشیده نشناختمه، کامل تغییر کرده بود، نمیدونم چه خبره والا قراره چه خبره آره خیلی برای نجیب بود و اصلا اینجور چیزا نگرانی نداره به محصه این که ارادشو بکنن چادره و حجابه میاد.
آره دیگه ببینن انقدر پول مثلا اگه حالا هدفشون اهداف مادی اینو بشه مثلا میگن یه به قول معروف پستی داریم و پول همه حالا ببرسیم
به نظرم
بوره با
اونجا جبنی سنگین اونجا
هر من اونا قرار کرده میشه. من فکر میکنم حالا نه فقط ایران ها، ولی به طور کلی خب آقایون بیشتر سیاسی تر هم، یعنی شاید اقتضای روحیه شون یا مثلا چیشون باشه، مثلا آقایون بیشتر اخبار رو پیگیری میکنن یا خانوما، یا مثلا آقایون میشینن دوره هم معمولا چی میگن معمولا هم بحث اصلا معمولا نگرد معمولا آقا ها بیشتر بحث مثلا خانوما میشینن در حال آشپزی ها لگه گیرد
بیشتر هم آقایون وقتی میشینن تو سفره قشنگ یادشون بیاره
آقایون مسائلی که مربوط به حوزه خانواده اون چیزاست خانوما صحبت میکنن، من فکر کنم به روحیات هم ربط داشته باشه. حرف شما هم درست داره،
اون مادری که این بچه ها رو تربیت میکنه، این که چقدر توی خانواده مثلا مشارکت میکنه.
آره کلن تشکرها بیاد شرکت کنه
ما دو کسی بعد
من 4 سال بعد کاندید میشم برم رایت.